ساعت 6 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در تهران با علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی دیدار کرد. محمد باقر قالیباف به دلیل گرانی‌های اخیر از دولت ابراهیم رئیسی انتقاد کرد. و بازنشستگان در چند شهر ایران دست به تجمعات اعتراضی زدند. سلام، رضا ولی‌زاده هستم در این بخش خبری همراه شما. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه امروز در سفری از پیش اعلام نشده در تهران با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، علی خامنه‌ای در دیدار با رئیس جمهوری سوریه روحیه بالای او را از عوامل مقاومت و پیروزی این کشور در جنگی که بین المللی خواند دانسته و گفته است احترام و اعتبار سوریه بیشتر از گذشته شده است. به نوشته رسانه‌های ایران، بشار اسد هم روابط میان ایران و سوریه را مانع از تسلط اسرائیل بر منطقه خوانده است. ایران و روسیه با فرستادن نیرو و امکانات نظامی مانع از سقوط دولت بشار اسد پس از اعتراض‌های فراگیر در این کشور شدند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در جلسه علنی مجلس از دولت ابراهیم رئیسی به دلیل گرانی‌های اخیر انتقاد کرد. او در بخشی از صحبت‌هایش با انتقاد از عملکرد دولت ابراهیم رئیسی در زمینه حذف ارز ترجیحی وجود نگرانی شدید در میان مردم را تایید کرد.
مسئله اصلی که باعث نگرانی بیشتر مردم شده است این است که گرانی اخیر شروع گرانی های کالاهای اساسی باشد که معیشت مردم به آن گره خورده است. ریشه این نگرانی های مردم بر این برمیگردد که اگر قرار هست ارز ترجیحی مربوط به کالاهای اساسی هدفمند شود، گرانی های شدیدی در دیگر کالاها که مرتبط با آن هستند ایجاد خواهد شد که بر و دولت محترم موضوع ماکارونی و آرد صنعتی به گونه ای عمل شد که باعث بیشتر نگرانی مردم شد.
اظهارات محمد باقر قالیباف در مورد نگرانی اقتصادی مردم در حالی بیان می شود که در هفته های اخیر انتشار تصاویر همسر، دختر و داماد او پس از بازگشت از سفر ترکیه موجی از انتقادها را به دنبال داشته است. بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی امروز در چند شهر ایران تجمعات اعتراضی برپا کردند. به گزارش وبسایت حقوق بشری هر آنها، این تجمعات از جمله در شهرهای اردبیل، رشت و عراق در مقابل اداره کل تأمین اجتماعی استانها برگزار شد. بنابراین گزارش، بازنشستگان و مستمری بگیران به سطح نازل دستمزد و مستمری ها، مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود معترضند. در هفته‌های گذشته نیز بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران تجمعات اعتراضی برگزار کرده بودند. عبدالناصر همتی رئیس سابق بانک مرکزی ایران در دولت حسن روحانی از رکورد تاریخی چاپ پول توسط دولت 13 انتقاد کرد و یکی از دلایل تورم و گرانی‌های اخیر را چاپ پول بیش از اندازه در دولت ابراهیم رئیسی خواند.
همونطور که قبلا پیش بینی کرده بودم و هشدار داده بودم، متاسفانه دولت 13 رکورد تاریخی چاپ پول را شکوند. بر اساس گزارش آماری بانک مرکزی، متاسفانه در سال 1400 دولت 13 با 142 هزار میلیارد تومان چاپ پول شایسته عنوان فوق سلطان چاپ پول گردید.
آقای همتی در ویدیویی که امروز منتشر کرد از حامیان ابراهیم رئیسی خواست تا به گفته او دست از فرافکنی بردارند و به جای آن ریشه مشکلات را بررسی و شناسایی کنند. آمارهای جدید بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که نقدینگی در دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی حدود 360 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. نقدینگی مهمترین عامل تورم در کشور است. گروه طالبان طی حکمی پوشاندن صورت برای زنان را در افغانستان اجباری اعلام کرد. با وجود وعده‌های اولیه گروه طالبان، وضعیت حقوقی زنان در افغانستان هر روز مبتمل‌تر از گذشته می‌شود. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
روز شنبه هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان طی حکمی اعلام کرد که برقع برای زنان افغانستان اجباری است و آنها باید در اماکن عمومی غیر از سر تا پا صورت خود را هم بپوشانند، طوری که فقط چشمانشان از پشت پارچه توری برقع مشخص باشد. وزارت امر به معروف طالبان این دستور را حکم واجب شرعی خوانده و برای شوهران یا سرپرستان مردی که پوشش همسر یا زنان تحت سرپرستی آنها از نظر این وزارتخانه نامناسب باشد، توصیه، تنبیه و مجازات‌هایی در نظر گرفته است. پیش از این نیز مقامات گروه طالبان در ابتدا مانع تحصیل دختران در مقطع دبیرستان و دانشگاه‌ها شدند. پس از ممنوعیت بازگشایی مدارس دختران در افغانستان، طالبان به خطوط هوایی این کشور دستور داد زنان بدون همراهی محارم مرد خود سوار پروازهای داخلی یا خارجی نشوند. همچنین آنها حضور همزمان زنان و مردان در پارک‌های تفریحی کابل را هم ممنوع اعلام کرده و هشدار داده بودند که با هر گونه تخلف از این تصمیم باعث برخورد قانونی می‌شود و هیچ کس هم حق شکایت ندارد. طالبان در اوایل روی کار آمدن دوبارهیشان در افغانستان وعده‌های اصلاحاتی زیادی را داده بودند، اما فقط با گذشت چند ماه نه تنها به وعده‌های خود عمل نکردند، بلکه دوباره به تفکرات محدود خود بازگشتند. سریا پیکان، فعال حقوق زنان افغانستان، در این باره به رادیو فردا میگوید:
خب معلوم دار که حکومت طالبان یک حکومت سرپرست است، هنوز قانونمند نشده و قوانین وجود نداره در افغانستان و وعده هایی هم که کردن وعده هایشان عملی نشده. مثلا مکتب دخترها بعد از صف ششم هنوز باز نیست، محدودیت به درس و تعلیم دختران بعد از صف ششم هست و به همین شکل محدودیت کار، محدودیت درس و تعلیم وجود داره. اینا به وعده های خود عمل نکردن و اگر اینا مطابق شریعت اسلام هم عمل بکنن باید وفا به عهد خود داشته باشن. یکی از مسائل عمده وفا به عهد است، ولی متاسفانه کارها عملی نشده و آهسته آهسته مشکلات زیادتر میشه. مردم منتظر بودن که بهتر شوه، اما در عرصه زنان مشکلات حل نشده تا هنوز و بهتر نشده.
وزارت امر به معروف طالبان پیرو اجباری کردن پوشش برقع برای زنان در افغانستان گفته است که اول خانه زن بدحجاب شناسایی شده، توصیه و تنبیه می شود. در مرحله دوم ولی یا سرپرست به اداره امر به معروف احضار شده و در مرحله سوم سرپرست 3 روز زندانی خواهد شد. برای 4مین بار اما قیم زن به دادگاه تحویل و به مجازات مناسب محکوم می شود. سریا پیکان، فعال حقوق زنان افغانستان:
بحث زندانی کردن و مجازات کردن قانون جزا را ایجاب میکنه که مطابق کدام ماده قانون جزا و کدام جزا البته عملی خواهد شد. بحث دومی است که جرم یک عمل شخصی است. نمیشه که به خاطر انجام دادن جرم یک شخص عاقل و بالغ پدر یا مادر یا برادر از او را مجازات بکنیم.
در ادامه واکنش ها به دستورالعمل طالبان درباره اجباری شدن پوشش صورت زنان، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، در توییتی که در این مورد نوشته ابراز نگرانی کرده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، در واکنش به این تصمیم گفته این گروه گام به گام در حال محو کردن حقوق زنان در افغانستان هستند. رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در امور زنان افغانستان، هم گفته است که این گروه به جای رسیدگی به بحران اقتصادی افغانستان به سرکوب زنان و دختران ادامه می‌دهند. سریا پیکان درباره آینده زنان افغانستان زیر سایه حاکمیت طالبان می‌گوید:
معلوم دار است وقتی که زیر سایه حاکمیت طالبان حق کار، حق تحصیل، حق ابراز نظر و حتی حق پوشش زنها در مد نظر گرفته نمیشه و برشان ای حقوق داده نمیشه، معلوم دار که زنان افغان نگران حالت خود خواد بودن و این موضوعات در گذشته هم جنجال برانگیز بوده و حالا هم نصفی از جامعه ناراض خواد بود. در حکومت هایی که رضایت مردم وجود نداشته باشه، او حکومت ها دچار بحران های اجتماعی در کشور خواهد شد. و این نسبت چون زنان افغانستان بیشتر از نیم پیکر جامعه افغانستان تشکیل میده، نارضایتی زنان افغانستان باعث بحران در آینده در افغانستان خواهد شد.
در حال حاضر و پس از حاکمیت جبری طالبان، تصویر آینده زنان افغانستان زیر سایه دینگرایی مبهم و ناروشن است. تجاوز نظامی روسیه به اوکراین از همان خرد توجه روزمره و سطحی جهان و رسانه‌ها به وضعیت زنان افغانستان کاسته و حالا مجال بیشتری برای مانور طالبان میسر کرده است. اینطور به نظر می‌رسد تنها چیزی که باقی می‌ماند اتحاد و بیداری زنان افغانستان و مبارزه نفسگیرشان جهت احقاق کمترین خواسته هایشان باشد.
گزارشی بود از همکارم نسرین افشار. در مسکو و سایر شهرهای روسیه تمرین رژه به مناسبت سالروزی پیروزی اتحاد جماهیر شوروی سابق در جنگ جهانی دوم فردا دوشنبه برگزار می شود. به عقیده اوکراین و متحدان غربیش، روسیه احتمالاً قصد داشته در این روز پیروزی بر اوکراین را اعلام کند، اما تا کنون به اهداف اعلام شده دست نیافته است. جزئیات بیشتر در گزارشی از آنا رایسکایا.
مقامات اوکراین احتمال می‌دهند تشدید تلاش‌های نیروهای روس برای تصرف محوطه کارخانه آزوفستال در ماریوپول و درگیری‌های سنگین در سایر مناطق شرق اوکراین در راستای اهداف سیاسی کرملین است که می‌خواهد در سال روز پیروزی اتحاد شوروی سابق بر آلمان نازی از تسخیر ماریوپول و کل استان لوهانسک خبر دهد. مقامات روس ارتباط بین عملیات نظامی در اوکراین و برگزاری جشن پیروزی در 9 می را رد می‌کنند. اما رسانه‌های نزدیک به کرملین همواره تأکید کردند جامعه روسیه انتظار داشت تا در این روز جنگ با پیروزی کامل بر اوکراین پایان یابد. ماتوی گاناپولسکی، تحلیلگر سیاسی، معتقد است 9 می نقطه عطف برای کرملین است.
9 می بود خیلی важная отсечка, мы посмотрим, что решил.
9 می متوجه می‌شویم تصمیم پوتین چیست. آیا او با اعلام پیروزی به دنبال پایان جنگ خواهد بود یا در پی تشدید تنش‌هاست؟ ممکن است کرملین در 9 می یا پس از آن تمام نیروهای خود را برای تسخیر اودسا و کل جنوب و شرق اوکراین بسیج کند، به موشکباران کیف و سایر مناطق اوکراین شدت بخشد و یا مناطق اشغال شده را به خاک خود الحاق و اعلام کند به بازپسگیری آن با بمب اتم پاسخ خواهد داد. اما ممکن است به دستاوردهای تاکتیکی کنونی قانع شود که عبارت است از تصرف استان لوهانسک، ایجاد دالان زمینی به کریمه، ممانعت از دستیابی اوکراین به دریای آزاد از طریق اشغال سواحل دریای آزوف و استقرار ناوگان روسیه در دریای سیاه، نابودی بسیاری از تأسیسات کلیدی نظامی و غیر نظامی اوکراین و ضربه سنگین به اقتصاد این کشور. اما در هر سناریو همکاری اوکراین و غرب تقویت می شود تا در دراز مدت شکست روسیه را تضمین کند.
در سال روز پیروزی نیروهای ائتلاف در جنگ جهانی دوم، ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین که در کیف میزبان بربل باس رئیس پارلمان آلمان بود، روسیه را متهم کرد که جنایات آلمان نازی را در اوکراین تکرار میکند. همان روز ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، اعلام کرد مانند سال 1945 پیروز خواهیم شد. دمیتری آرشکین، تحلیلگر سیاسی، میگوید روسیه با شعار مبارزه علیه نازیسم به دولت فاشیستی تبدیل شده.
پوتین و همدستانش در روسیه دولتی ساختند که دارای تمام ویژگی‌های فاشیسم است. نظام تمامیت‌خواه با اتکا به ملی‌گرایی افراطی، سنت‌گرایی و نظامی‌گری. تمرکز قدرت، مداخله دولت در اقتصاد و ایدئولوژی و پیروی همه گروه‌ها از پیشوا. مخالفت با دموکراسی، لیبرالیسم و حتی اندیشه‌های سوسیالیستی همراه با سرکوب مخالفان و تعقیب کسانی که دشمن ملت اعلام شدند. تک حزبی، قهرمان پرستی، تأکید بر برتری نژادی و سرانجام جنگ با هدف و شعار نابودی ملت‌های دیگر. زمانی که متفکران غربی در اوکراین به دنبال نشانه‌های از بروز ناسیونالیسم بودند و رسانه‌ها صفحات اول خود را به تصاویر صلیب شکسته بر تن چند عضو هنگ آزوف اختصاص می‌دادند، حواسشان به این نبود که روسیه به دولتی فاشیستی تبدیل می‌شود و تنها تفاوتش با آلمان نازی شعار مبارزه با نازیسم است و البته زرادخانه هسته‌ای که انسجام جهانی برای مقابله با آن را دشوار می‌کند.
از دید ویلیام برنز، رئیس آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا، رئیس جمهور روسیه فکر می‌کند که از پس باخت بر نمی‌آید و بر این باور است که با تشدید جنگ می‌تواند به اهداف خود برسد. رئیس CIA شنبه گفت شواهد دلبر اینه که روسیه قصد داشته باشد از تسلیحات هسته‌ای استفاده کند در دست نیست، اما به گفته وی نمیتوان این احتمال را نادیده گرفت. آنا رایسکا، رادیو فردا.
سپاسگزار از همراهی شما با این بخش خبری.